برنامه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه هفته ماه دلو سال 1400 هجری شمسی برابر است با 27 ماه جنوری سال 2022 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ملل متحد خواسته که شرایط و مقرراتی که رساندن کمک‌ها را به افغانستان محدود می‌سازند رفع شود.
ما باید قواعد و شروط را به تعلیق در آوریم که نه تنها بر اقتصاد افغانستان بلکه بر عملیات ما برای نجات مردم فشار می آورد.
مصاحبه با هدا خموش، یکی از زنانی که در اجلاس اسلو اشتراک کرده بود. ده ها میلی بس در شهرهای مختلف افغانستان دوباره فعال می شوند. یک مقام وزارت ترانسپورت طالبان گفت
تایر بیتری، بخش روغنیات، بعض پودرجات، واشرباب، چیزا که سر گذشت زمان نیازمند بود بر موترها خریداری شده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. روسیه می گوید وضع تحریم های احتمالی به شخص رئیس جمهور روسیه لطمه وارد نمی کند. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی نشر می شود. همچنان حقوق اساسی و بشری را داریم.
آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان می باشد. برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سرمنشی ملل متحد می گوید وضعیت افغانستان بسیار حساس است و مردم آن به کمک فوری نیاز دارند. وزارت خارجه طالبان از نروژ به خاطر میزبانی اجلاس در رابطه با افغانستان سپاسگزاری کرد. اعتراض کنندگان در شرق هند واگن‌های ریل را با آتش کشیدند. تفصیل خبرها. سرمنشی ملل متحد می گوید افغانستان به یک تار نازک آویزان است و از کشورهای جهان خواست که در افغانستان تحت تسلط طالبان برای انجام فعالیت‌های بشری به تمام داد و ستدهای لازمی اجازه بدهند. آنتونی گوتریش در این مورد شام دیروز چهارشنبه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که در رابطه با افغانستان ترتیب شده بود سخن گفت و افزود که افغان‌ها امروز به کمک نیاز دارند.
همچون مسئولیت اخلاقی و امنیت و رفاه منطقوی و جهانی ما نمیتوانیم افغانها را رها کنیم. آنها به صلح نیاز دارند، آنها به امید نیاز دارند، آنها به کمک نیاز دارند و امروز نیاز دارند.
سرمنشی ملل متحد همچنان تاکید نمود تمام مقررات و شرایطی که حیات میلیون ها افغانی را که به گرسنگی مواجهند نجات میدهد و عملیات را برای خدمات اجتماعی محدود میسازد برطرف کنند. وزارت خارجه طالبان از نروژ به دلیل میزبانی مذاکرات اخیر در آن کشور ابراز امتنان کرده از امریکا و سایر کشورها خواسته تا پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. وزارت امور خارجه طالبان دیروز در اعلامیه گفته که در شهر اسلو پایتخت نروژ مذاکرات مثمر در مورد پول منجمد شده افغانستان و کمک‌های اقتصادی و بشری با این کشور صورت گرفته است. در این حال وزیر امور خارجه نروژ در پایان نشست اسلو دیروز گفت خواستهای مشخص از طالبان شده و اکنون دیده شود که آیا طالبان به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا خیر. آنیکن هاینفیلد وزیر امور خارجه نروژ پس از نشست سه روزه بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با طالبان که دیروز پایان یافت در شهر اسلو گفت اینکه نروژ راه را برای همچون مذاکرات هموار کرده به معنی به رسمیت شناختن طالبان نیست. با گفته آنیکن هاینفیلد نروژ از سالها به این سو با طالبان گفتگو کرده. وزارت خارجه نروژ نیز دیروز در اعلامیه گفت که مذاکرات در اسلو به درخواست شماری از مؤسسات افغان و به مشوره متحدان غربی دایر شده بود. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این مذاکرات اشتراک داشت. به اساس گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، حکومت آمریکا به دیپلمات‌های افغان در آن کشور اطلاع داده که سفارت افغانستان در واشنگتن و همچنین قنسلگری‌ها در نیویورک و لس‌آنجلس را می‌بندد. العربیه ادعا کرده که منابع مطلع از موضوع با آنها گفتند که ایالات متحده آمریکا از دیپلمات‌های افغان مسئولیت دیپلماتیک را نیز سلب می‌کند. حکومت ایالات متحده تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده، اما دیپلمات‌های افغان در آمریکا که نماینده حکومت سابق افغانستان هستند دیروز گفته بودند که حساب‌های بانکی آنها بسته شده. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا به مصاف سریلانکا می‌رود. این چهارمین بازی افغانستان در جام جهانی زیر سن 19 سال خواهد بود. تا کنون تیم زیر سن 19 سال افغانستان دو پیروزی و یک باخت داشته. تیم سریلانکا در هر سه بازی گروه دی پیروز شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جمعیت خشمگین مردم دیروز چهارشنبه 26 جنوری در شرق هند در اعتراض به دسترسی غیر عادلانه به فرصت‌های کاری واگن‌های ریل را با آتش کشیدند. پلیس هند با استفاده از گاز اشکاور، دنده‌های رابری و با خشونت اعتراض کنندگان را متفرق ساخت. از آغاز هفته جاری ایالت بهار در هند به دلیل ادای اینکه امتحان ورودی برای کار در بخش ریل دولتی به طور غیر عادلانه گرفته شده، دستخوش تنش‌ها و اعتراضات بوده است. بیکاری از مدت‌ها یک مشکل بزرگ در هند بوده و با گفته رسانه‌های محلی بیش از 10 میلیون تن در امتحان اخیر استخدام برای 35,000 فرصت کار در ریل دولتی شرکت کرده بودند. پلیس ایران میگوید 17 فرد مظنون به فیلمبرداری از شوخی‌های ویدیویی را که باعث افزایش شهرت آنها در شبکه‌های اجتماعی شده، اما به گفته پلیس وحشت را در خیابان‌های تهران برانگیخته، دستگیر کرده. جنرال حسین رحیمی، قمندان پلیس تهران، دیروز چهارشنبه به روزنامه دولتی ایران گفت افرادی که دستگیر شدند با فیلمبرداری توسط کمره‌های مخفی و بازی با اعصاب مردم و آرامش امنیت مردم خود را سرگرم ساخته بودند. در هفته‌های اخیر در شهر تهران، پایتخت ایران، تعدادی از مردان روی زینه‌های برقی مترو به صورت آبران کیک مالیده، تعداد هم خود را رانندگان تاکسی معرفی کرده، با اسلحه ساختگی رنگ سرخ به سوی مردم فیر نموده و یا به سوی آبران تخم مرغ پرتاب می‌کردند. و قرار است ایساق هرتوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در هفته آینده در یک سفر دو روزه به امارات متحده عربی برود. این سفر تاریخی پس از عادی سازی روابط بین دو کشور صورت می‌گیرد. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل در اعلامیه گفته که این سفر رئیس جمهور ایساق هرتوگ به امارات متحده عربی فصل جدید تاریخی را بین دو کشور باز خواهد کرد. رئیس جمهور اسرائیل علاوه بر ملاقات با مقامات امارات متحده، از یک نمایشگاه در شهر دبی نیز بازدید می کند. روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی حدود 6 ماه قبل برقرار شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرمنشی ملل متحد خواستار به تعلیق درآوردن قواعد شده که بر اقتصاد افغانستان و رسانیدن کمک‌های بشری به این کشور فشار می‌آورد. آقای گوتیرش در نشست شام دیروز 26 جنوری در شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای بحث در مورد وضعیت جاری در افغانستان دایر شده بود گفت جامعه جهانی باید پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند تا خانواده‌های افغان در بدل غذا مجبور به فروش کودکانشان نشوند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید طالبان باید حقوق ابتدایی زنان و کودکان را رعایت کنند و جامعه جهانی باید پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند تا خانواده‌های افغان مجبور نباشند که برای خریداری مواد غذایی فرزندانشان را بفروشند. آنتونیو گوتیرش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که شام گذشته در نیویورک در مورد افغانستان دایر شده بود گفت افغانستان در وضعیت بسیار خیم قرار دارد. میلیون ها تن از گرسنگی رنج میبرند. آموزش و خدمات اجتماعی در آستانه سقوط قرار دارد و کمبود پول قدرت خرید را محدود ساخته است. آقای گوتیرش با اشاره به شرط های جامعه جهانی در مورد افغانستان گفت
ما باید قواعد و شروط را به تعلیق در آوریم که نه تنها بر اقتصاد افغانستان بلکه بر عملیات ما برای نجات جانهای مردم فشار می آورد. در این لحظه حد اکثر نیاز این قوانین باید به طور جدی بازنگری شوند.
در اجلاس شام گذشته شورای امنیت ملل متحد، آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان از کشورهای جهان خواست تا به انتقالات لازم برای اقدامات بشر دوستانه در افغانستان اجازه دهند.
ما باید به مؤسسات مالی و شرکای تجارتی خود اطمینان حقوقی بدهیم که آنها می توانند بدون ترس تخطی از تحریم ها با مجریان عملیات بشر دوستانه کار کنند.
دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما نیز در نشست شام گذشته شورای امنیت با ارائه معلومات در مورد وضعیت افغانستان گفت که برای ارائه خدمات ابتدایی به ویژه برای زنان و دختران به میلیاردها دلار کمک نیاز است.
طوری که شما می دانید نیاز به کمک های بشر دوستانه شدیداً ادامه دارد. حدود 1 میلیارد دلاری که در سال گذشته برای مقابله با بحران بشری در افغانستان تقاضا شده بود، اینک باید با 4.4 میلیارد دلار اضافی کمک های بشر دوستانه برای سال 2022 تکمیل شود.
سازمان ملل متحد همچنان گفته که علاوه بر این 3 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر نیز برای خدمات صحی، آموزش، تأسیسات اولیه، نیازهای زندگی و انسجام اجتماعی به ویژه برای دختران و زنان نیاز است و برنامه‌ای را تحت نام چارچوب تعامل انتقالی اعلام کرده. با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته میلادی بیش از 9 میلیارد دارایی افغانستان در خارج از این کشور منجمد شده، همچنان کمک‌های بین‌المللی متوقف شده که با حکومت سابق افغانستان صورت می‌گرفت. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد شام گذشته گفت باید به اقتصاد افغانستان پول تزریق شود تا از سقوط اقتصاد آن جلوگیری گردد و این به معنی یافتن راه‌های برای رهایی پول‌های منجمد شده و فعال ساختن مجدد ده افغانستان بانک است. در ماه دسامبر سال گذشته میلادی بانک جهانی موافقت کرد تا 285 میلیون دلار از صندوق حمایت افغانستان را برای برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اختصاص دهد تا در بخش‌های صحت و غذا در افغانستان مصرف شود. یوناس گار استورا صدر اعظم نروژ که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، شام گذشته از کشورهای عضو خواست تا ماموریت سیاسی این سازمان باید واضح شده و بازنگری شود. موعد ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به تاریخ 17 مارچ به پایان می‌رسد.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
خدا خموش، یکی از زنان شرکت کننده افغان در نشست اسلو، از جهان می خواهد تا زمانی که طالبان به تعهداتشان عمل نکردند نباید به رسمیت شناخته شوند. او می گوید پیشنهادات را که به هیئت طالبان در این نشست داشتند هنوز از سوی طالبان مورد تایید قرار نگرفته. راتب نوری با خانم خموش در مورد نشست اسلو مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد نتایج این نشست پرسیده است.
من نتونستم نتیجه این نشست رو به دست بیارم، چون تنها خواست من از طرف سران حکومت ها در اسلو و خواست من از طالبان این بود که اگر میخوایید اینجا صدای زنان افغانستان بشنوین، خب دخترانی در اسارت شما به سر میبرن آزادشون بکنید. ما اعلامیه مشترکی داشتیم. این اعلامیه مشترک که گزینه هایی برای بهبودی افغانستان در اون گنجانیده شده هنوز برای طالبان غیر قابل پذیرشه که بتونن روش فکر بکنن و روش تصمیم بگیرن. پس نمیتونیم بگویم در این 3 روز که ما نشست کردیم به صحبت کردیم به زودی بتونیم نتیجه بگیریم.
برخورد طالبا زمانی که روبرو شدین به این نشست و در کابل هم شما بارها اعتراض کردین در برابر آنچه که جریان داره از طرف طالبا در افغانستان، دیدشان در برابر خانمایی که در آن طرف میز نشسته بودن چه بود؟
ما در کابل لطکوب میخوریم، شکنجه میشیم، تحقیر میشیم، اما در اینجا با یک زبان نرم با بله های زیادی آنچه را ما خواستیم پاسخ دادن. باید کنار بیاید چون جامعه افغانستان هنوز اونها را نپذیرفته، جهان هنوز اونها را نپذیرفته. برای پذیرفتنشون باید راهی را انتخاب بکنند تا بتونند مردم با خودشان داشته باشند، جهان با خودشان داشته باشند.
جهان هرچند که طالبا را به رسمیت نشناخته اما ظاهرا دیده میشه که سفرها و گفتمانایی که بین کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه و حالی هم به اروپا پای طالبا کشانیده شد یک چیزی را بازگو میکنه و به همین علت آیا شما دیدگاه مشخص جامعه جهانی را کسایی که حضور داشتند این نشست درک کردین از برخوردشان با طالبا؟ آیا مراحل نخست شناسایی طالبا است به رسمیت یا خیر؟
اینو خودشان گفتن که ما پشتوانه‌های زیادی برای طالبان داریم تا بتانن این پشتوانه را عملی بکنن، اما هنوز کوچکترین چیزی رو از اینا خواستیم با شدن در باید مخاطب اقدام نکردن و این سود است ما بتانیم طالبا را به رسمیت بشناسیم.
اما گفتن مکتبا را باز میکنن در ماه حمل
و هنوز عملی نشده شستا دلیل این نمیشه که ما بیان طالبا را به رسمیت بشناسیم.
شما گفتید که اگر جهان طالبا را به رسمیت بشناسه یک واژه را به کار بردین که در حق افغانستان خیانت میکنن، پس گزینه بعدی چی است؟
ما داریم میبینیم در این پنج ماه چند روز داریم میبینیم که طالبا چقدر جنایت بشری دست دارد. در جنایت بشری امروز مشخص نیست که طالبا با حضورشان در گذشته به امروز افغانستان چقدر انسان گرفتن و کشتن. از امروز که به خاطر مشروعیت گرفتنشان دست به قتل عامه میزنند، اگر جهان اونها رو بشناسه اینا جنایت میکنند. این در این صورت طالبا مقصر نیستن، جهان مقصره.
پس گزینه چی است؟ خواست شما چیست؟
برای طالبان عهد بدن ببینن که آیا به دموکراسی و آیا برای پذیرش جامعه همه شمول کنار آمدن با مردم افغانستان که امروز به ترقی و پیشرفت و آزادی رسیدن میتونن یک جا بشن. در غیر صورت نخیر، چون ما هنوز در این پنج ماه وعده هایی که در دوحه دادن، وعده هایی که در گفته هاشان دادن هنوز اجرا نکردن. پس چرا طالبا بدون اینکه اوضاع کنونی افغانستان را درک بکنن، جهان اوضاع کنونی را درک بکنن و جنایت بشری را نادیده بگیره، حزب زنان را نادیده بگیره، حزب آزادی بیان را نادیده بگیره، بیاید طالبا را به رسمیت بشناسن؟
احتمالا شما دوباره به افغانستان برمیگردین. وقتی که برگشتین آیا نگران امنیت خودتان و همکارایتان هستین یا خیر؟ یک و دوم، پیام واضحتان به کسایی که شما را اونجا استقبال میکنه و توقع داره شما بشنوه چی خواهد بود؟
من بعد خواهم داشت و کنار خواهرای خود خواهم ماند. دست به این ندارم که طالب به من صدمه برسانه، چون صدمه بیشتری که از طالب به من رسیده گرفتن آزادی من، گرفتن حق من و گرفتن در آموزش من هست که امروز از من گرفته و من را به گونه یک برده خانه نشین کرده. پیام ما به مردم افغانستان که امروز نمیتونن تفنگ بگیرن برای وطن خودشان بجنگن این است که هم دست بشن، هم فکر بشن. امروز دنیا دنیای ذهن است، دنیا دنیای تکنولوژی و پیشرفت است. ما میتونیم با ذهنیت ها و با کارکرد های ذهنی همبستگی و همدیگر پذیری خود اعلام بکنم.
شما در کل از نشست ناروی به افغانستان امیدوار برمیگردین با دست پر یا ناامید؟
اگر که تا من این که برسم افغانستان دخترای ما آزاد بشن دست پر، و اگر که بیایم و هنوز تمنا و پروانه مرخیل در زندان و در شکنجه اینا به سر ببرن، من شرمنده مردم هستم که اینجا حضور پیدا میکنم و نمیتونم دست پر افغانستان برگردم.
صحبتی بود با هدا خاموش، یکی از زنان شرکت کننده افغان در نشست اسلو.
از سرنوشت تمنا زریاپریانی، پروانه ابراهیم خیل، عالی عزیزی و چند زن دیگر همچنان خبر نیست. حکومت طالبان و بازداشت این زنان متهم شده ادعای که نمیپذیرد. این زنان کجا هستند و در چه وضعیت؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی.
نشریه دیپلمات بر روابط افغانستان و پاکستان تمرکز کرده و نوشته است تنش‌ها میان دو کشور با پیروزی طالبان در افغانستان پایان نخواهد یافت. در آغاز آمده که خط دیورن روابط افغانستان و پاکستان را به چالش کشیده، زیرا یکی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دیگر آن را نادیده می‌گیرد. به نوشته دیپلمات با آنکه طالبان در ماه آگوست با حمایت اسلام‌آباد دوباره به قدرت رسیدند، با آن هم موقف رسمی حکومت‌های پیشین را در مورد خط دیورن اختیار کردند. در گذشته موقف رسمی افغانستان همین بوده که دیورن مرز ساختگی است که از سوی امپراتوری پیشین بریتانیا تحمیل شده. نشریه به نقل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نوشته که گفته است خط دیورن یک ملت را در دو طرف از هم جدا ساخته. به گفته مجاهد، حکومت طالبان طرفدار این جدایی نیست. دیپلمات به نقل از شمشاد احمد، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد، نوشته که گفته است اگر ادعای افغانستان را جدی بگیرند، پس هند هم می تواند ادعا کند که تمامی پاکستان به صورت تاریخی قلمرو آن کشور است. عبدالله ننگیال، رهبر تحریک دموکرات ملی و عضو پیشین جنبش تحفظ پشتون، به نشریه دیپلمات گفته که رهبران پاکستان هم خط دیورن را به رسمیت نشناختند و در گذشته ضیاءالحق، رئیس جمهور پیشین آن کشور، می گفت افغانستان صوبه یا ولایت پنجم پاکستان است. با گفته ننگیال، امین پالیسی های حکومت پاکستان باعث شد که تحریک طالبان آن کشور حملات تروریستیش را افزایش دهد و دوباره بالای تمامی مناطق قبایلی حاکم شود. روزنامه گی تایمز در یک مطلب نوشته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گروه های LGBT با وضعیت دشوار روبرو شدند. ارتمس اکبری، رئیس سازمان LGBT افغانها که در شهر برنوی جمهوری چک مستقر است، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این اصطلاح معلومات داد. به گفته او، عرف ال یا لزبیان به همجنسگرایان زن، جی یا گی به همجنسگرایان مرد، بی یا بایسکشوال برای دو جنسگرا و تی یا ترانسجندر هم برای کسانی به کار می رود که هویت جنسی خود را نسبت به آنچه که در کودکی به آنان نسبت داده می شد طور دیگر تعریف می کنند. دیدبان حقوق بشر و مؤسسه اوترایت اکشن که برای حقوق LGBT مبارزه می کند، گزارش 43 صفحه‌ایش در این مورد را دیروز نشر کرد. در گزارش با حدود 40 نفر از افغانهای همجنسگرا، دوجنسگرا و ترانسجندر گفتگو شده. این مصاحبه ها در جریان پارسال صورت گرفته و بر اساس گزارشات تا اکنون شمار از این افراد در افغانستان به سر می برند. در گزارش گی تایمز آمده که طالبان با این افراد برخورد زشت می کنند و اعضای خانواده هایشان با آنها به چشم بد می بینند. به نوشته روزنامه، شمار از هم جنسگرایان، دو جنسگرایان و ترانسجندرها مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. در ادامه آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان، این افغان ها با زندگی دشوار روبرو شدند. نخستین گروه از آنها در 9 اکتبر پارسال به بریتانیا رسید. روزنامه گاردین نوشته که با حاکمیت دوباره طالبان، زندگی افغانهای LGBT خیلی بدتر شده، بر آنها تجاوز گروهی صورت گرفته و حتی آنها به مرگ تهدید شدند. گاردین اظهارات یک سخنگوی طالبان را هم گرفته که سال گذشته به روزنامه جرمنی بیلد گفته بود آنها همجنسگرایان را مجازات می کنند، به این معنا که سنگسار می شوند و یا هم آنها را زیر دیوار می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که افغانستان یک کشور اسلامی است و بر اساس قوانین اسلامی همجنسگرایی جرم است. بناهن به گفته مجاهد، قانون بر همجنسگرایان تطبیق می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت طالبان در مورد فالسازی مجدد 132 اراده بس شهری در کابل و برخی ولایات خبر می دهد. مقام های حکومت طالبان می گویند این سرویس ها با هزینه شخصی شرکت ملی بس فعال شدند. باشندگان کابل با استقبال از این اقدام می گویند که امیدوارند بس هایی که غیر فعالند دوباره فعال شوند و مورد استفاده قرار گیرند. شرح بیشتر در این گزارش.
فعالیت بسهای شهری یا میلیبس در کابل و برخی ولایات اثر گرفته می شود. تصدی میلیبس می گوید 100 سرویس میلیبس را در کابل و 32 سرویس میلیبس را در هرات، بلخ، ننگرهار، لغمان، پروان و پکتیا فعال کرده است. رومان الله امان مدیر اداری و تکنیکی تصدی میلیبس و رادیو آزادی گفت
هزینه دقیق و مکمل و مجموعیش پیش من نیست، اما مصارفی که بالای موتورها شده، تایر، بیتری، بخش روغنیات، بعض پودرجات، واشرباب، چیزا که از سر گذشت زمان نیازمند بود بر موتورها خریداری شده و ترمیم شده. دیگه موضوع 621 را در دست ما اونو سایت است که ترمیم اساسی نیاز دارن و هزینهش زیادتر است و تا فعلا تمویل کننده پیدا نکردیم.
و گفته آقای امان تلاش ها برای بازسازی هرچه زودتر سرویس های ملی بس باقی مانده نیز جریان دارد. هرچند آقای امان نگفت که برای ترمیم ملی بس های فعال شده چه مقدار پول هزینه شده، اما گفت که مصارف آن را تصدی ملی بس پرداخته است. دولت قبلی افغانستان بارها در مورد تعمیر ملی بس های آسیب دیده صحبت کرده بود که برخی از آنها ترمیم و فعال شدند، اما پس از مدت دوباره غیر فعال شدند. برای فعالیت بس های شهری غرفه ها و ایستگاه های امن ساخته شد، اما تا سقوط دولت پیشین هیچ استفاده از آنها نشد و همچنین خبرهای در مورد ساخت مترو بس ها نیز نشر شد، اما کار آن به گونه عملی آغاز نشد. اما اکنون که حکومت طالبان اقدامات را برای تعمیر میلیبس های آسیب دیده انجام داده است، مردم از این اقدام استقبال می کنند و می گویند که امیدوارند بیشتر مشکلات ترانسپورتیشان حل شود. تلاش و سمیولا دو تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند
در مورد فعالیت دوباره تصدی میلیبس باید بگویم که یک اقدام نیک است و این میتونه که در کاهش مشکلات مردم خیلی مفید و مؤثر واقع شود و مردم با استفاده از میلیبس ها میتونن که مشکلات را به راحتی و آسانی حل کنن و همچنین میتونن که کرایه های موتورها را نیز کاهش بدهند. به نظر ما بسیار یک کار نیک شده، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار پایین است یا پایین رفته، به این خاطر هم خوب است که اینمی بسا یا اینمی ملی بسا به فعالیت شروع کرد و از دولت تقاضای ما اینی است که دیگه بسا یا دیگه ملی بوس که علی فعالیت نداره و یا از فعالیت افتیده او را پس دوباره به کار بیاره.
هند، ایران، ژاپن، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر هزاران سرویس یا بس شهری به دولت‌های قبلی افغانستان اهدا کردند، اما این سرویس‌ها به مرور زمان به دلیل مشکلات فنی از کار افتادند. این اقدام طالبان در حال صورت می‌گیرد که باشنده‌های کابل از بلند بودن کرایه تاکسی‌های شهری شکایت دارند.
پیام ها و نظریات شما
سازمان ملل متحد از بابت حقوق بشری صحبت میکنند. به نظر ما این خود من فکر نمی کنم واقعیتش که اینا واقعا حقوق بشر بازخواست میکنند. واقعا اگر اینا واقعا بازخواست کنند به حساب حقوق بشری باشه، بیدید سر تا سر دنیا بل خصوص مردم افغانستان در چی حالت قرار داره. یک کیلو گاز به چقدر قیمت بالا را چیده، آرد، مواد خوراکی. سازمان ملل متحد باید سر تجارت فشار بیاره که چه به خاطر چی چه به قیمتی.
من حفیظ الله از ولایت کابل شما را زما دادیم. من یک مامور متقاعد هستم، مدت 1.5 سال میشه که برای ما تقاعد پرداخت نگردیده. نوبت ما در آخر برج عقرب بود، ولی نسبت سقوط دولت سابقه تا این حال ما حقوق خود را دریافت ننمودم. من کار کردن نمیتوانم، بسیار ضعیف و چتدار هستم. شب و روز با بسیار زحمت سفری میکنم. خواهشمندم تا در ایتره اجرای حقوق عامد متقاعدین که قبلا با اساس نوبت گرفته و یک تعداد دیگر حقوق خود را تا این حال اخذ نکده، با مسئولین آن در میان گذاشته تا حقوق این بیچارگان باقی مانده هم اجرا شود.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. سرمنشی ملل متحد می گوید افغانستان به یک تار نازک آویزان است و از کشورهای جهان خواست که در افغانستان تحت تسلط طالبان برای انجام فعالیت‌های بشری به تمام داد و ستدهای لازمی اجازه بدهند. وزارت خارجه طالبان از ناروی به دلیل میزبانی مذاکرات اخیر در آن کشور ابراز امتنان کرده، از امریکا و سایر کشورها خواست تا پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. آنیکن هاینفلد وزیر امور خارجه ناروی پس از نشست 3 روزه بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با طالبان که دیروز پایان یافت در شهر اسلو گفت این که ناروی راه را برای همچین مذاکرات هموار کرده به معنی به رسمیت شناختن طالبان نیست. به اساس گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، حکومت آمریکا به دیپلمات‌های افغان در آن کشور اطلاع داده که سفارت افغانستان در واشنگتن و همچنین کنسولگری ها را در نیویورک و لس آنجلس می‌بندد. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا به مساف سریلانکا می رود. جمعیت خشمگین مردم دیروز چهارشنبه در شرق هند در اعتراض به دسترسی غیر عادلانه به فرصت‌های کاری واگن‌های ریل را با آتش کشیدند. پلیس ایران می گوید 17 فرد مظنون به فیلمبرداری اشروخی‌های ویدئویی را که باعث افزایش شهرت آنها در شبکه‌های اجتماعی شده اما به گفته پلیس وحشت را در خیابان‌های تهران برانگیخته دستگیر کرده است. قرار است اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل در هفته آینده در یک سفر 2 روزه به امارات متحده عرب برود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از برنامه رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار، برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری یکی پی دیگر به نشر می رسد. اما پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. در حالی که تنش‌ها در امتداد سرحدات روسیه با اوکراین افزایش یافته، مسکو می گوید وضع تحریم‌های احتمالی به شخص رئیس جمهور روسیه لطمه نخواهد زد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هشدار دادند که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین تحریم‌های بر ولادیمیر پوتین در نظر خواهند گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که کشورهای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا گفتند که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین احتمال وضع تحریم‌ها بر شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد نمی‌کنند، کرملین می‌گوید که این حرکت به شخص رئیس جمهور روسیه نه، بلکه بر روابط دیپلماتیک لطمه خواهد زد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین 26 جنوری به خبرنگاران در مسکو گفت که تحریم‌های فردی بر ضد ولادیمیر پوتین به گفته او دردناک اما از لحاظ سیاسی مخرب نخواهد بود. دمیتری پسکوف همچنان گفت که از لحاظ قانونی رهبران ارشد روسیه از داشتن دارایی و حساب‌های بانکی در خارج از این کشور منع شدند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 25 جنوری با صدور یک تهدید نادر گفت که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین تحریم‌های شخصی بر ولادیمیر پوتین را در نظر خواهد گرفت. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پاسخ به این سوال که آیا بریتانیا یک اقدام مشابه را در نظر خواهد گرفت گفت بریتانیا هیچ چیز را رد نمی‌کند. در این حال سفارت ایالات متحده در کیف از امریکایی های مقیم در اوکراین خواسته که با توجه به وضعیت غیر قابل پیش بینی روی ترک این کشور غور کنند. سفارت امریکا در کیف در اعلامیه‌ای گفته که به دلیل افزایش تهدید اقدام نظامی روسیه وضعیت امنیتی در اوکراین همچنان غیر قابل پیش بینی است و می تواند بدون اطلاع بدتر شود. سفارت ایالات متحده از شهروندان امریکایی در اوکراین خواسته که اکنون با استفاده از گزینه‌های موجود ترانسپورتی تجارتی یا خصوصی از این کشور خارج شوند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف پایتخت اوکراین نیز با اشاره به وضعیت غیر قابل پیش بینی در یک مصاحبه از طریق اسکایپ از کیف به تلویزیون کرام تایم گفت:
در حالت اضطراری ما زنگهای خطر داریم که در مورد تهدیدها هشدار میدهند. ما به رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون و رادیو هم نیاز خواهیم داشت تا اطلاعات لازم را در مورد اقداماتی که باید توسط شهروندان انجام شود ارائه کنیم.
روسیه بارها آمادگی حمله بر اوکراین را رد کرده، اما با گفته استخبارات غرب بیش از 100 هزار نیروی روسی در نزدیک سرحد با اوکراین مستقر شدند و سلسله از تمرینات زمینی و بحری را انجام دادند. روسیه در سال 2014 میلادی به طور غیر قانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت. این حرکت باعث تشدید تنش‌ها در روابط روسیه با اوکراین و کشورهای غربی شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم و من اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، تعلیم و آموزش سواد حق تمام افغانها هم از زن و مرد است، اما بنابر عوامل مختلفی تعداد زیادی از زنان و دختران، بخصوص زنانی که در روستاها زندگی می کنند، اکثرشان نمی توانند سواد بیاموزند. گفته می شود جنگ، ناامنی، حاکمیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه، ممانعت های خانوادگی و فقر اقتصادی از دلایل عمده آمار بلند بیسوادی در میان زنان افغان می باشد. به گفته آگاهان امور، افغانستان کشوری است که در منطقه و حتی جهان دارای پایین‌ترین سطح سواد و حرفه بوده و بیشترین بیسوادان را در این کشور زنان تشکیل می‌دهد که این خود نگرانی‌های را به بار آورده است. طبق گزارش بانک جهانی، نفوس افغانستان در سال 2020 میلادی تقریباً حدود 39 میلیون تخمین زده شده است که به گفته یونسکو یا سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد، شمار مردان باسواد در ماه مارچ سال 2020 میلادی 55% و زنان باسواد به 29.8% می رسید که این آمار زنان باسواد نسبت به مردان تفاوت بیشتری را نشان می دهد. اما آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیر در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
از سوادار بری ببینی که زندگیش ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش به تعلیم، به تربیه.
به عوض ازی که می دکتر دوای نو داده، پور برای بچه ایم بتا گرفته دوای مرا برای زود داده که ای خودش اگه از نصف کرده بود.
به گفته آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده، نه تنها نسبت به تغذیه و تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در ارتباط با بسیاری مسائل مربوط به صحت و سلامتی خود و دیگر اعضای خانواده و همچنان واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. به همین ترتیب سواد زنان باعث کاهش مرگ و میر نزد خود و اطفالشان شده و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی خانواده هایشان بازی می کند. اما در افغانستان زنان زیادی هستند که بنابر عوامل نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند که به گفته خودشان امروز با مشکلات زیادی در امور روزمره ایشان مواجهند. فاطمه یک تن از این زنان است. او میگوید به خاطری که سواد ندارد رنج میبرد، زیرا در زندگیش با مشکلات زیادی روبرو شده است.
فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم. مشکلات زیاد دیدم، سر اولاد خود کوشش کردم که باشم این ترجمه که سر خودم از سر اولادم نبیاید. می آمدن مادر معاینی سوال هم گای پیشی یکی خوش آمد میکردم، گای پیشی یکی ایتیجی میکشیدم کتم دخترم کمک کنینم سوال دختر ما را جواب بده. به هر کسی ایتیجی میکردم که باش کم یا مثل ما هور ایتیاج نمانن. باش خواستایی که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو رو نمیفهمیدم، یک دفترها رو نمیافتم که برم کار کنم. جایی که میرفتم میخواستم کار کنم، برم میگفتن سواد داری؟ میگفتم نه. میگفت خیلی تو لسانم نمیفهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمیدیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات را دیدیم.
خانم فاطمه میافزاید تجربه زندگی به وی آموخته است که دخترانش را به درس خواندن و آموختن سواد تشویق نماید. به همین ترتیب احسان الله باشنده منطقه 500 فامیلی کابل میگوید که بی‌سوادی خانمش مشکلات زیادی را در زندگی روزمره ایشان به میان آورده است. او قصه دارد در این باره که از زبان خودش بشنوید.
طفلک مریض بود، او را از پیش دکتر آورده، به عوض از اینکه دکتر دوای نو داده او را برای بچه‌م بده گرفته، دوای مرا برای زو داده که این خودش یک حساسیت کرده بود. کلان یک جنجال برای ما جور کرده که اثر ماده نمیشه و پس سرگردان شدیم رفتیم پیش دکتر. ما بارا شده در اطراف رفتیم پیش دکتر، پس که آمدیم اولاد مریض مشکلات بوده، خانم ما قنات نسک پیش یک دکتر برای یک دواخانه ریافته نتانه، یک دکان فهمیده نتانه. روزا شده که پیسه داده میشه شار رفتم ای از اوری دادت نفهمیده که ما پس چند بگیرم از پیش دکاندار، یا اگه اسناد مهمه گرفته او سنداخته. یک مشکل و یک جنجال است.
همسر احسان الله هم یکی از قربانیان است که بنابر ناامنی در این کشور و ممانعت های خانواده ایشان نتوانسته سواد بیاموزد. چنانچه عدم توجه خانواده ها، وضعیت بد امنیتی و سوختاندن مکاتب در گذشته ها و مخالفت طالبان در این اواخر نسبت به مکتب رفتن دخترها سبب شده است که میلیون ها دختر افغان نتوانند درس بخوانند و سواد بیاموزند. نیکبخت یکی از زنان است که نتوانست از مکتب برود و سواد بیاموزد. وی که افسوس می خورد می گوید
من نمیاله مکور هستم، یک دواخانه را نمیفهم که لاوی از یک کدام هست. پدرهای ما آینده ما را فکر نکرد. خونه که به سواد است کلش اولادش مردار بود. از سواده را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونه کلش پاک، اولاداش به تعلیم به تربیه درس میخوانن میفهمن، نگه از کتاب ها خبر میشن. دخترهای ما هم دیگان ما تا به سواد بود آرسی کردن. مشکلات استعدادی بود دیگه که نتونیستم رسیده سر اولادای لارس. من میگم من به سال که شدم دختر بچه تا در مکتب شامل میکنم که مثل اینی بابی خودواری مثل ما واره به سواد نبرایم. یک لاوره بفهمن.
از سوی دیگر بسیاری از دختران مناطق دورافتاده این کشور با این که علاقه‌مند آموختن سوادند، ولی به دلیل مخالفت‌های خانواده‌هایشان نمی‌توانند به مکتب روند. مرسل یکی از این دختران است و می‌گوید زیاد دلش می‌خواهد مثل سایر دختران به مکتب رود، ولی خانواده‌اش به او اجازه نمی‌دهد.
پدرم کاکای مرا اجازه نمیتن، میگه که دیگه کسا مکتب نمیرن، تو چرا مکتب بری؟ بعد از دبین قوم ما زیاد خوش دارم مکتب برم، مگم پدرم اجازه نمیتن.
به گفته مرسل، عادات و رسم و رواج هایی که در خانوادهشان موجود است، دختران حق ندارند به مکتب بروند و درس بخوانند، زیرا به گفته مرسل مردم قریه برایشان طعنه میدهند. داشتن سواد و فراگیری علم یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که اسلام آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. مرجان کارمند دولت درباره ارزش سواد برای زنها گپ‌هایی دارد.
بی سواد مثل یک کور. خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانم میاد پرسان کرده میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن، و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره، مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر.
به گفته خانم مرجان، هرگاه زنان سواد بیاموزند از حقوق خود و دیگران آگاه شده و خشونت ها در خانواده هایشان راه نمی آورد. از سوی دیگر دکتران میگویند زنان باسواد در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادانشان نقش مهمی دارند. دکتر جمیله امرخیل یک تن از دکتران ولادی و نسایی میگوید آنده زنانی که سواد ندارند از بسیاری مسائل صحی نیز آگاهی ندارند و نمیتوانند به صحت خود، اطفال و نوزادانشان به صورت درست رسیدگی و توجه نمایند.
زن بسواد چون مکتب نخوانده این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بسواد زیادتر است به تناسب زن بسواد، به خاطر که زن بسواد به شکل درست به دکتر میره، حداقل یک زن با در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بسوادی کار نمیکنه و میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، با ایده خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه، مثلا یک خانم که با کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
اما زنانی هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر و سامان بدهند. لیلا ما یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و تا صنف 12 درس خوانده است.
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست اما دانستیم با اون پول کم ما بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم دیگه خیشه قوم که میایم مرمه که توری در کجا جور کردی که خوبش جور کردی شک ایورزانی دیگه شکاشون در بیرون میمانن نه به درس و نسیدگی میتونن با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتونم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی با وجود بیامده باشه اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
لیلا ما میداند که زندگی مشکلات خود را دارد که با درک و داشتن سواد میتوان تا جایی بر این مشکلات فائق آمد. در کنار این که سواد تا چی حد در زندگی زنان نقش دارد، شماری از مادران هم هستند که خود از نعمت سواد محرومند اما تجربه و محرومیت های زندگی به آنان آموخته است که نباید بگذارند که فرزندان به خصوص دخترانشان از نعمت سواد محروم و مشکلات زندگی را به دوش بکشند. خانم نسیمه یک تن از این مادران است و میگوید
5 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شاید یا کتابچه و قلم و لباس مکتبشان متیقیم که یا مکتب رن کوکوش میگفت نرن یا مکتب بسیار ظلم رو بخت گرفتیم، رضایت خشو را بگی از ننو را بگی از ایوه را بگی و بسیار مشکلات ها یار راضی زختیم که اولادای ما باید مکتب رن. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم ما چرا اینجا جورو میکردم این میز پاکو؟ ما گفتم نه، من نمیفهم که اولاد میرقم باشه، اولادا بخی درس بخونن آیندهشان درخشان میشه.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و مکاتب در بیشتر ولایات برای دختران بسته شده است. شنونده های گرامی به واتساپ رادیو آزادی و تماس شده و نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد علا یارو مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار یکی از آگاهان امور حقوقی بحث میکنیم و در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید گفته و میپرسیم که مفهوم آزادی اجتماعات یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشه، بدون اینکه فشار از جانب دیگر وارد شده و یا دیگران دخالت بکنه. این یک از معناهایی هست که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن. حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه. وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواستهایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتوانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشه در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره. و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد مسجد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشند و یا اینکه صلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارن، نمیتونن که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدن تشکیل دادن و یا تظاهرات کردن در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم بینان یک حق شهروندی یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات بینان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خاص مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران را زیر پای نکنیم، و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه اندازی بکنیم به شرط از اینکه صلاح حمل نکنیم، چون حمل صلاح یکی از محدودیت های ویژه‌ای هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود میکنه. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هسته آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس، و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشند، امنیت از اونا رو باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.